ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 22 تیرماه 98 برابر با 13 جولای 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم وحید. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. فدریکا موگرینی میگوید اتحادیه اروپا از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای میان ایران و آمریکا پشتیبانی میکند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عراق سفر کرده، روز شنبه جلوگیری از تشدید تنش و امکان اشتباه محاسباتی را در اولویت دانست. فدریکا موگرینی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق محمد الحکیم اینطور گفت:
The minister and I talked at length about the increasing tensions.
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
Find and build avenues for dialogue and living together.
فدریکا موگرینی گفته اتحادیه اروپا آماده است که از طرح برگزاری نشست منطقه‌ای در همه ابعاد سودمندش حمایت کند. در پی ساقط شدن پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس به وسیله سپاه پاسداران و همچنین کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام، تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه برای شرکت در یکی از نشست‌های سالانه سازمان ملل متحد عازم نیویورک در آمریکا شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف، قرار است پس از نشست مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوا و بولیوی نیز سفر کند. در حالی که بیشتر آمریکا تهدید کرده بود محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار خواهد داد، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از تعلیق این تصمیم خبر داد. بنابر گزارش رویترز، آمریکا فعلا وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد کرد. تا کنون دلایل آمریکا برای این انصراف اعلام نشده است. در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به هتلی در جنوب سومالی 26 تن از جمله چند شهروند کنیایی، آمریکایی و بریتانیایی کشته و حدود 56 تن نیز مجروح شدند. به گفته پلیس سومالی، شامگاه جمعه در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در برابر یک هتل در شهر کیسمایو، چند مهاجم مسلح به هتل حمله کردند. پلیس سومالی میگوید در جریان درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی دست کم 4 مهاجم کشته شدند. گروه الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. سخنگوی شورای نگهبان ایراد شبهه در مورد انتخابات سال 88 را ادعایی مضحک خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز شنبه، عباس‌علی کدخدایی با ختم کلام دانستن نظر شورای نگهبان، پاسخگویی به اینگونه ادعاها را موجب بازماندن این شورا از رسیدگی به امورات دیگر عنوان کرد. این در حالی است که محمد رضا خاتمی به تازگی به دلیل طرح بروز تقلب 8 میلیونی آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 محاکمه و به اتهام نشر اکاذیب به 2 سال حبس محکوم شده است. محمد رضا خاتمی گفته است که رئیس دادگاه حکم را با استناد به تایید انتخابات 88 توسط شورای نگهبان صادر کرده است. در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات از سال 89 تا کنون همچنان در حصر به سر میبرند. و محمد مهدوی فر، فعال مدنی، روز شنبه توسط ماموران امنیتی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو گفتند که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. آقای مهدوی فر از امضا کنندگان نامه ای با 14 امضاست که در آن خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. این فعال مدنی که در سالهای اخیر بارها زندانی شده است، همکنون دوره تبعید خود را می‌گذراند و از چند روز پیش در مرخصی به سر می‌برد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران: تهران در حال ورود به قلمرو بسیار خطرناکی است. وزیر کشور ایران میگوید جمهوری اسلامی همه امور و ارکان اداری را به مردم سپرده است.
جمهوری اسلامی واقعا از هنرمندی هاش همین خودگویی ها و خودخندیدن هاش هست.
بازداشت یک نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام فساد اقتصادی و آزادی او تنها با قول شرف. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در پی کاهش تعهدات برجامی ایران و رویدادهای خلیج فارس، رئیس جمهوری آمریکا برای چندمین بار به ایران هشدار داد که در حال ورود به قلمرو خطرناکی نشود. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 21 تیر ماه بار دیگر به ایران هشدار داد که مواظب باشد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید درباره استعفای وزیر کار آمریکا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص ایران گفت: ایران، بهتر است مواظب باشی. آنها دارند وارد قلمرو بسیار خطرناکی می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده است: ایران، اگر این را میشنوی بهتر است مراقب باشی. البته این بار نخست نیست که رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به کاهش تعهدات برجامی ایران و رویارویی‌ها در خلیج فارس به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. آقای ترامپ سه‌شنبه گذشته در مقابل خبرنگاران و در آغاز دیدار با امیر قطر در کاخ سفید گفت:
خواهیم دید که درباره ایران چه پیش خواهد آمد. ایران دست به کارهای بدی میزند و باید خیلی مراقب باشد.
پیش از آن هم به دنبال اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 10 تیر ماه در کاخ سفید طی پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا پیغامی در این زمینه برای ایران دارد گفته بود:
نه، هیچ پیغامی برای ایران ندارم. آنها خودشان می‌دانند در حال انجام چه کاری هستند و به نظر من دارند با آتش بازی می‌کنند. بنابراین هیچ پیغامی برایشان ندارم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین ایران را متهم کرده است که برای مدتی طولانی و به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. ایران طی 2 هفته اخیر از 2 محدودیت کلیدی توافق هسته‌ای موسوم به برجام عبور کرده و ذخایر اورانیوم با غنای 3.67% خود را که بر اساس برجام باید در سقف 300 کیلوگرم حفظ می‌کرد افزایش داده و سطح غنی‌سازی را نیز به 4.5% رسانده است. رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار مذاکره با مقام‌های ایرانی برای دستیابی به یک توافق تازه به جای برجام شده است که فعالیت هسته‌ای، موشکی و نقش منطقه‌ای تهران را در بر گیرد، ولی رهبران جمهوری اسلامی این درخواست را رد کردند. تنش بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی سپاه پاسداران در روز 30 خرداد به اوج خود رسیده است و این نگرانی به وجود آمده که یک درگیری تصادفی بین ایران و آمریکا ممکن است به جنگی تمام عیار در خاورمیانه منجر شود. با این حال مجلس آمریکا حمله نظامی علیه ایران را نیازمند مجوز کنگره دانسته است. مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه 21 تیر در ادامه بررسی بندهای مختلف بودجه سالانه دفاعی این کشور یک اصلاحیه پیشنهادی را به رأی گذاشت که در آن تأمین مالی اقدام نظامی آمریکا علیه ایران ممنوع شده است، مگر آنکه کنگره اعلان جنگ یا مجوز قانونی مشخص دیگری را در این زمینه به تصویب رسانده باشد. البته موارد دفاع از خود و واکنش به حملات احتمالی علیه آمریکا در این مصوبه مستثنا شده است. این پیشنهاد با 251 رأی موافق در برابر 170 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید. تصویب این ماده قانونی حدود 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای تصویب ماده‌ای که دونالد ترامپ را برای حمله نظامی به ایران ملزم به کسب مجوز از کنگره می‌کرد، شکست خورده بودند. مصوبه مجلس نمایندگان به همراه سایر بندهای مربوط به بودجه دفاعی بین این مجلس و مجلس سنا به رایزنی گذاشته خواهد شد و دستیابی به نتیجه نهایی چندین هفته زمان خواهد برد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید و البته در همین گزارش شنیدید که مجلس نمایندگان آمریکا حمله نظامی علیه ایران را نیازمند مجوز کنگره دانسته. دیدگاه جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو در همین زمینه پرسیدیم که میشنوید.
مجلس نمایندگان مجلسی است که در واقع اکثریت آن در دست دموکرات ها هست و دموکرات ها همیشه از زمان به دست آوردن این اکثریت سعی داشتن که قدرت رئیس جمهور رو برای ورود به یک جنگ جدید در خاورمیانه محدود بکنن. ولی اتفاقا پیشنهاد این متمم از طرف دو عضو جمهوری خواه انجام شده و در اخذ آرا از 435 نفر عضو مجلس 251 نفر رأی موافق دادن که 27 نفر از اونها جمهوری خواه هستند و به همین دلیل این احتمال تقویت شده که احتمال داره که در مجلس سنا هم بشه حمایت رو بگیره، وگرنه به تنهایی از نظر این که این لایحه مربوط به بودجه است و تخصیص بودجه است باید از مجلس نمایندگان شروع بشه و بعد بره در مجلس سنا مورد تایید قرار بگیره. اگر مجلس سنا در هر موردی، حالا این یکی از بندهای قضیه است، مخالفت داشته باشه میتونه با مجلس نمایندگان همکاری بکنه به یک نتیجه برسه و یا اینکه میتونه اصلا با کل لایحه مخالفت بکنه. بنابراین احتمال رد شدن این لایحه در مجلس سنا همچنان باقی است.
مجلس نمایندگان آمریکا حمله نظامی علیه ایران را نیازمند مجوز کنگره دانست. دیدگاه جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید.
آقای روحانی و ظریف بارها گفتن که اگه تحریم‌ها برداشته بشه میشه مذاکره کرد و از این صحبت‌ها. اون موقع که آقای ترامپ بارها گفتن که این دفعه آخره که من تمدید می‌کنم به شما بیایم مذاکره کنیم، بعد چند سری هم این مهلت رو دادن و جمهوری اسلامی قبول نکردش و الان چجوری دارن این حرفو میزنن و این خسارتی که به این مردم خورده تو این مدت رو چجوری میخوان جبران کنن؟ اگه قرار بود مذاکره کنن پس چرا همون موقع مذاکره نکردن؟
آیا آقای ترامپ دست به عملیات محدود خواهد زد؟ دست نخواهد زد، چرا که ترامپ اومده بگه که من سردار بدون شلیکم برای به زانو در آوردن مثلا کشورهایی چون کره شمالی ایران. خب اگه قرار شلیک کنه و به جنگ منتهی بشه چه کاری کرده؟ خب جنگ طلب که قبلا هم بودن، آقای بوش بوده، قبل از اون بوش پدر بوده، پس این اومده که بدون شلیک مثلا بگه آره من اینا رو به میز مذاکره بردم و در تحمیل کردم شرایط آمریکا رو برشون.
من از آقای ترامپ سوالی داشتم، یعنی حتما سپاه پاسداران باید با موشک به ناو هواپیمابر شما حمله کنه تا باور کنید که رژیم جمهوری اسلامی درست شدنی نیست؟ آقای ترامپ، شما با تسامح بی توجیه خود دارید به سپاه تروریستی رژیم فاسد جسارت بیش از حد میدید.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج فارس رو ناامن کنه ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج فارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی، با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره، با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که آزادی خدمه بازداشتی ابرنفتکش ایرانی از سوی پلیس جبل‌الطارق با اعزام ناو جنگی بریتانیا به خلیج فارس همزمان شده. خدمه این نفتکش حامل نفت خام از ایران بدون طرح اتهام مشخص علیه آنها آزاد شدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از فرهاد سلمانیان.
چهار خدمه بازداشتی ابرنفتکش گریس یک در جبل‌الطارق با قید وثیقه آزاد شدند. با وجود این، تحقیقات پلیس در مورد اقدام نفتکش گریس همچنان ادامه دارد. این نفتکش حامل بیش از 1,000,000 بشکه نفت خام ایران بوده و در روز 13 تیر ماه در آبهای جبل‌الطارق با کمک نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده است. علت توقیف نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام شده بود. اتحادیه اروپا از 8 سال قبل به دلیل سرکوب اعتراض‌ها تحریم‌هایی را علیه سوریه برقرار کرده است. در مقابل مقام‌های ایرانی می‌گویند مقصد نهایی کشتی سوریه نبوده است. همزمان دولت بریتانیا از تسریع در اعزام ناو جنگی دانکن به خلیج فارس خبر داد. ایران نیز بار دیگر از بریتانیا خواسته است به توقیف نفتکش گریس پایان بدهد. مسئولان ایرانی تهدید کردند که در قبال توقیف این نفتکش اقدام متقابل انجام خواهند داد. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرد که چند قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش آن کشور ببندند. ایران این گفته را تکذیب کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته کشورش در پی افزایش تنش با ایران نیست. او همچنین افزوده لندن وضعیت رویدادهای آب‌های جنوب ایران را به دقت دنبال می‌کند.
بدیهی است که رویدادهای منطقه بسیار نگران کننده است، اما من به نیروی دریایی سلطنتی و ایفای نقش آن در حفاظت از دارایی‌ها و امنیت کشتیرانی بریتانیا افتخار می‌کنم. ما با دقت تمام به رصد وضعیت آب‌های منطقه ادامه می‌دهیم.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده مأموریت یک کشتی جنگی خود را در آب‌های جنوب ایران به پایان می‌رساند و ناوشکن بزرگتر دانکن را به منطقه اعزام می‌کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسگو در اسکاتلند درباره جزئیات بیشتر این تصمیم بریتانیا توضیح می‌دهد.
بریتانیا در طول هفته گذشته وضعیت اضطراری و امنیتی منطقه را به بالاترین حد ممکن بعد از اعلام خبر که چند قایق سپاه به یک نفتکش اونها نزدیک شدن بالا برده. با وجود اینکه ناو دانکن قرار بود قبلا به خلیج فارس بیاد و جانشین ناو کنونی یعنی مونتروز بشه، در این کار تصریح کردن. به نوعی پاسخ بریتانیا به وضعیت اضطراری منطقه است. البته بریتانیا نمیخواد این اقدام به عنوان یک کار تهاجمی و عاملی برای بالا بردن تنش دیده بشه.
وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای گفته اقدامش در راستای حمایت از آزادی کشتیرانی و همکاری با متحدان بین المللی آن کشور است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه برای دیگر کشورها از جمله ایران لازم الاجرا نیست. او همچنین توجیه بریتانیا در توقیف نفتکش گریس یک را مضحک خوانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره وضعیت سیاسی کنونی بریتانیا در پیوند با اعزام ناوشکن دانکن به خلیج فارس میگوید.
بریتانیایی ها نمیخوان وضعیت خاصی در منطقه پیش بیاد که سیاست خارجی بریتانیا رو با تغییر روبرو بکنه. به این علت احتیاط‌های بیشتری میکنن. البته اونها دلشون نمیخواد به هیچ وجه عقب بنشینن از مواضعی که دارن. استدلالی که آقای ظریف میکنه در مورد وضعیت حقوقی ناشی از تحریم‌های اروپا برای صدور نفت به سوریه نمیتونه در مراجع بین‌المللی ارزش زیادی داشته باشه. البته صادرات نفت ایران غیرقانونی نیست و ایران تخلف خاصی رو در مورد فروش نفت انجام نداده، ولی اروپایی‌ها هم به نوبه خودشون چون نفت سوریه رو تحریم می‌کنن میتونن مانع از انجام این معامله بشن.
فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق گفته توقیف نفتکش حامل نفت ایران به درخواست کشور دیگری نبوده است. او همچنین افسوده این نفتکش مظنون به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت سوریه است و هر کشوری که مدعی مالکیت آن و محموله آن است میتواند به مراجع قضایی شکایت کند. وزارت خارجه ایران توقیف نفتکش گریس یک را محکوم کرده و آن را از نظر حقوقی بی اساس خوانده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته امروز ایران با حمایت و مشارکت مردم بهترین، درونی ترین و پایدارترین امنیت را دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفته جمهوری اسلامی ایران همه امور و ارکان اداری را به مردم سپرده و بر این اساس سال هاست که شاهد برگزاری انتخابات باشکوه، دموکراسی فعال و آزادی مطبوعات در کشور بوده و هستیم. درباره این صحبت‌ها دیدگاه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
جمهوری اسلامی واقعا از هنرمندی‌هاش همین خودگویی‌ها و خودخندیدن‌هاش هست. ما نه در قانون اساسی، نه در واقعیتی که در منظر چشم همه مردم ایران و همه وسایل ارتباط جمعی در نگاه همه جهانیان هست، با این حرف فرسنگ‌ها فاصله داره. یعنی شگفت‌انگیز کسی که در قانون اساسی کشورش بخش اعظمی از قدرت به ولایت فقیه سپرده شده باشه، قوه قضاییه زیر نظرش باشه، نیروهای نظامی، انتظامی، قدرت تبلیغی، نهادهای متعدد اقتصادی زیر نظرش باشه و ادعا بکنه که همه چیز به مردم سپرده شده. این خوب هم تو متن قانون است که تازه به تعبیر حضرات اینا کف اختیارات ولی فقیه. تو عمل هم حتی در جاهایی که رأی مردم پس از نظارت استصوابی به رسمیت شناخته شده، انتخابات مهندسی میشه، یعنی تقلب میشه در انتخابات. جدا از اینکه انتخابات دو مرحله ایه، یعنی ابتدا منصوبین آقای خامنه‌ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نامزدها رو فیلتر میکنن، بخش مهمی از جامعه اساسا حق کاندیدا شدن ندارن.
آقای علیجانی، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور نتیجه میگیره که چون جمهوری اسلامی ایران همه امور و ارکان اداریش رو به مردم سپرده، بنابراین سالهاست که ما شاهد برگزاری انتخابات باشکوه، دموکراسی فعال و آزادی مطبوعات در کشور بوده و هستیم. این نکته است که وزیر کشور میگه. چقدر این نکته و نتیجه گیریش رو شما باهاش هم عقیده هستید یا مخالف هستید؟
من منکر نقش انتخابات در ایران نیستم، ولی درصد تاثیرگذاریش بسیار بسیار کمتر از اون چیزی است که آقای وزیر کشور داره ادعا میکنه. این انتخابات در ایران در مرحله اول زیر تیغ نظارت استصوابی است. تقریبا همه مخالفان و منتقدانی که به صورت اساسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتقاد دارن، حق کاندیدا شدن ندارن. در انتخابات ریاست جمهوری زنها حق کاندیدا شدن ندارن. اقلیت‌های مذهبی حق کاندیدا شدن ندارن. حالا از این نکته که بگذریم، در مرحله اجرا هم ما می‌بینیم که بعد از حذف کاندیداهای مختلفی که حالا اصلا رفته باشن ثبت نام کرده باشن، ما شاهد تقلب در انتخابات بودیم در سال 88 و پس از اون هم ما در انتخابات‌های مختلف شاهد هستیم که آقای خامنه‌ای وقتی که با جنبش سبز و شوک اجتماعی و عکس العمل تند مردم مواجه شد، دست از تقلب با اون شدت برداشت، ولی به بی اثر کردن کاندیداهای پیروز دست زد. یعنی آقای خامنه‌ای تسلیم رأی اکثریت حتی زیر نقاب و فشار نظارت استصوابی هم نمی‌شود.
وزیر
یعنی
کشور در مورد دموکراسی فعال و آزادی مطبوعات هم صحبت کرده. آقای علیجانی، نکته‌تون در مورد ادعای ایشون درباره آزادی مطبوعات و دموکراسی فعال در جمهوری اسلامی چیه؟
ایران همیشه در سالیان اخیر جز نخستین، اگه نگیم اولین کشوری بوده که درصد بالای زندانی مطبوعاتی رو داشته بنا به گزارش‌های رسمی گزارشگران بدون مرز. همین حالا وضعیت زندانیان مطبوعاتی در ایران و فشاری که رو مطبوعات هست، این رو نشون میده. یعنی اینا از حرمن الشمس انتخابات انجمن صنفی مطبوعات در ایران رو جلوی برگزاریش رو میگیرن. من فکر می‌کنم اینا ادعاهای شگفت‌انگیزی است که دیگر نه مصرف داخلی آنچنانی دارد و نه در جهان به اصطلاح به رسمیت شناخته میشه.
نکته شما در مورد این بخش از صحبت‌های وزیر کشور که میگه که با حمایت و مشارکت مردم بهترین، درونی‌ترین و پایدارترین امنیت رو کشور داره چی هست؟
اینکه کشور امنیت داره به طور نسبی درسته، ولی این ذیل آزادی و آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات نیست. این بر اساس نوعی دیکتاتوری و استبدادی است که به هر حال در داخل کشور به دنبال ایجاد امنیت قبرستانی است. هرچند جامعه مدنی ایران هم زیر بار این فشارها نرفته، ولی به طور نسبی به هر حال با سرکوب جامعه مدنی سعی شده بر فضای امنی فراهم بشه. ضمن اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم الان کشور رو در مرز جنگ قرار داده، یعنی سیاستی که تصور میشد برای ما امنیت میاره و در کوتاه مدت آورده بود، حالا نشون میده که این سیاست چون راه برد نادرستی است. کشور رو دیگه جمهوری اسلامی سردمدارانش هم این رو انکار نمی کنن. حالا بحث عمومی مردم صبح به صبح که از خواب پا میشن این هست که آیا جنگی خواهد شد یا نخواهد شد. بله. جدا از ناامنی اقتصادی در روان مردم، حالا مسئله جنگ هم کشور رو تهدید میکنه و به گمان من سخنان آقای وزیر کشور جز گزافه‌گویی بیش نیست.
وزیر کشور ایران میگوید جمهوری اسلامی همه امور و ارکان اداری را به مردم سپرده. دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داده که محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شده و با وجود وثیقه اولیه 5 میلیارد تومانی در نهایت با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد شده. همکارم احسان مهرابی که این خبر رو پیگیری کرده اکنون در استودیو با ماست. احسان، آقای توکلی چه جزئیاتی درباره بازداشت و آزادی نماینده مجلس اعلام کرده؟
بر اساس نامه که آقای توکلی به رئیس قوه قضاییه در این باره نوشته، آقای عزیزی نماینده اپر در مجلس چهارشنبه هفته گذشته توسط دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی احضار شده و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شده، اما آقای عزیزی این وثیقه رو نپذیرفته و تودی نکرده و به زندان رفته و بعد از اون آقای القاسی مهر دادستان تهران از بازپرس خواسته که این وثیقه رو کاهش بده به التزام به حضور با قول شرف، به این معنا که قول بدن که در مراحل بعدی حضور پیدا میکنن. که
یعنی سبکترین قرار قضایی رو براش صادر کرده.
آقای توکلی گفتن که این قرار نازلترین نوع قرار قضایی بوده، اما با این وجود این نماینده مجلس حاضر نشده که این قرار رو هم امضا بکنه و بعد از اون آقای القاسی مهر دادستان تهران به زندان رفته و اونجا با آقای عزیزی صحبت کرده و در نهایت آقای عزیزی این قرار رو امضا کرده و آزاد شده.
یعنی با خواهش تمنا از زندان اومده بیرون.
محتوای نامه آقای توکلی در واقع این هست که به نوعی آقای القاسی مهر در دو مرحله برای آزادی آقای عزیزی دخالت کرده و در نهایت به نوعی از او تقاضا کرده یا خواسته که این قرار رو امضا بکنه تا آزاد بشه.
آیا مشخص هست اتهام این نماینده مجلس چی هست؟
آقای توکلی تنها اشاره کرده که این نماینده متهم به فساد اقتصادی بوده، اما جزئیاتی در این باره نگفته. قبلا گزارش‌های درباره ارتباط آقای عزیزی با شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در استان زنجان و حوزه انتخابیش مطرح شده بود، از جمله اینکه او نامه‌ای را برای سفارش ترخیص کالاهای شرکت پارس حیات که تولید کننده پوشاک بچه هست در پوشاک بچه هست نوشته بوده. در برنامه تلویزیونی و وبسایت ها اعلام شده بود که این نامه در واقع درخواست برای یک کار غیرقانونی بوده، چرا که ترخیص کالاهای این شرکت عملا غیر قانونی بوده. این شرکت در گزارش این وبسایت ها متهم شده بود که ترخیص های مشکوکی در مدت زمان کوتاه داشته و در ثبت سفارشی هم که شده برخلاف اون اظهارنامه هایی که بوده که پر شده و همینطور به نوعی بر خلاف قوانین ترخیص کالاهای این شرکت انجام شده. گزارش های دیگری هم در برخی از وبسایت ها درباره آقای عزیزی منتشر شده بود، اما به هر حال این گزارش ها عملا تایید نشده یا نهاد رسمی در این باره صحبتی نکرده درباره این گزارش ها.
آیا بازداشت نمایندگان مجلس به اتهام فساد اقتصادی پیش از این هم سابقه داشته؟
قبلا هم گزارش های زیادی منتشر شده درباره اتهام های فساد اقتصادی به نمایندگان و بازداشت های کوتاه مدت اونها. در مواردی برخی از نمایندگان هم همدیگر را به این فسادها متهم کردن در دوره های مختلف مجلس، که نمونه آخرش هم نامه‌ای بود که اکبر علمی نماینده سابق مجلس درباره محسن کوهکن نماینده اصولگرای مجلس نوشته بود، یا اینکه دادستان لاهیجان به نوعی به صورت تلویحی نام آقای کوهکن رو مطرح کرده بود و گفته بود که نماینده‌ای که پرچم آمریکا رو در مجلس آتش میزنه مزارع چای را آتش زده و به صورت غیرقانونی ویلا ساخته در لاهیجان. همینطور در ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی گزارش‌های درباره نقش برخی از نمایندگان مطرح شد و آقای محسنی اژه‌ای که در نظام سخنگوی از مقامات قوه قضاییه بودن اعلام کردند که در از 4 نماینده در این باره تحقیق شده و فرزند یکی از نمایندگان هم در این باره بازداشت شده.
متشکرم. احسان مهرابی بود همکار ما که نگاهی داشت به بازداشت یک نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام فساد اقتصادی و آزادی او تنها با قول شرف. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید پیاماتون رو برای ما ارسال کنید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.
من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.